تاکید شده، خدا انشالله که به ما توفیق داده باشه که این مسئله رو یک بار در بین خودمون تاکید کرده باشیم. امروز اگر هر صحبتی میخوایم بکنیم در این زمین است. چرا تلاوت؟ یک. حالا دوم، چگونه تلاوت؟ ما در مورد چرا تلاوت تا اینا حرف زدم، از این لحظه به بعد چگونه تلاوت تا عصری که خدمت شما هستم، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اگر احیانا چون میخوام یه طرفه نباشه، اگر سوالیشون کلاس سخنرانی که نیست، اگر نکته چیزی هستش بفرمایید، اگر حتی ایرادی دارید در رد عرایض بنده بگید. آقا همونطور که عرض کردم، معلم سر کلاس یه طرف حرف بزنه دیگه اصلا علم تعلیم نمیشه. اینکه با در عرضم بوسون که مبادله صحبت ها باشه، اگر فرمایشی دوستان دارن بفرمایید. آقا اصلا بگید اصلا واسه چی اومدین اینجا؟ بفرمایید. تقاضا میکنم آقا. علیکم السلام. همینطوره، حتما نازل شده آقا. اما کجا این الفاظ اومد؟ الفاظ نورن دیگه، درست آقا؟ اینه که من عرض کردم، مخصوصا خواستم که شما حتما محبت بفهمید و اگر نظریه ما اعلام کردم اصلا ردش بکنید. یکی از موارد خیلی هم خدا حاج آقا رو خیر بده. این نکته، من گفتم که این الفاظ تو دل پیامبر تبدیل به کلام شد. پیامبر که کلام رو تولید نکرد، کلام رو هم خود خدا تولید کرد. در دل پیامبر این اتفاق رو به اصطلاح به وجود آورد. خدا همش خداست، کلام هم اومده. متأ این کلام نورانی چطور به لفظ میاد، این لفظ رو در دل پیغمبر به نظر میاد. باز هم اصرار ندارم که حتما حرف من درست آقا، همینطوری گفتم یه چیزی رو، شاید درست میشه شاید هم نباشه، حداقل نیست که یه مداری شما رو به فکر انداختم بیارین دنبالش شاید باشه دیگه. اگر امری میتونن که چی هستن؟ به نظر میاد که همونطور که خداوند به نظر من در تکوین این مطلب به اصطلاح اراده کرده، کمال یک انسان حالا مؤمن به وسیله بخشی از نور شاید حاصل نشه، بخشی از نور. ما اگر فقط به عطرت بپردازیم از قرآن اصلا کاری نداشته باشیم به قرآن، شاید بخشی از نور رو گرفتیم، ولی شاید هم فکر میکنیم داریم میگیریم. اگر فقط به قرآن بپردازیم و حسبنا کتاب الله، بعد هم بگیم که عطرت هم که نه آقا مشکل، شاید بازم اگر فکر میکنیم بخش نور رو گرفتیم ولی کمال نور نیست. اگر با هم دیگه اینا با هم تلفیق بشن نور میشه، چون اینا نور واحدن. من تعبیر در مورد قرآن عطرت دارم، میگم که قرآن عطرت دو تا پدیده جداگونه از هم نیستن که چسب خوبی داشته باشن، که میگه که لن یفترقا، از هم دیگه جدای پذیر نیستن، یعنی چسبشون خیلی قویه. نه، دوتا نیستن که چسبشون خیلی قویه چسبیدن، بلکه یکیان. تازه کردین یکیان، یک ماهیتن، یک نوره که به دو شکل در اومده، یکی به شکل امام صامت، یکی به شکل امام ناطق. تازه کردین و تعاملی هم که ماها میخوایم باشون داشته باشیم همش همین تیپیه. تازه کردین یعنی امام کتاب ناطقه و قرآن امام صامته، با هم انگار کار رو تمام میکنن. اونی که میاد میگه که حسبنا کتاب الله، فکر میکنه که کتاب خدا براش کافیه، اصلا کتاب خدا رو هم نگرفت. مثل این کسی میونه که یک ستون محکمی رو، یک پارچه رو از یک تیراهن رو، یه تیکه سا، نه اینکه جوش داده باشن به هم دیگه، یه تیکه ستون رو دست بندازه و بخواد یه تیکه رو ازش جدا بکنه و بگه برای من همینقدر کافیه. خیلی زور بزنه دستش کنده میشه از همون، فکر میکنه که به اون یه تیکه دسترسی پیدا کرده. اونایی که گفتن که قرآن برای ما کافیه، فکر کردن قرآن رو تونستن بگیرن، قرآن رو هم نتونستن، دستشون از قرآن رها شد، چون قرآن اتحاد کردن با هم یکی چسبیده به هم دیگه، اصلا تعابیر ساده‌مه. اونایی که فکر میکنه فقط قرآن اطرت باشه، قرآن نمیخوایم، خود اطرت قرآن با قرآن بودن، خود اطرت با قرآن حال میکردن و با حالا این تعبیره، این دو تا امام با هم دیگه هشت و نشت دائمی داشتن، آنا اللیل و اطراف النهار، و ما چطور میتونیم از هم از اونها تفکیک بکنیم نور اینها رو از نور اینها؟ نمیشه. کسی که فقط نور قرآن رو بخواد، نور اطرت رو نخواد، اصلا نور قرآن هم نگرفته. کسی که نور اطرت رو بخواد و از قرآن فاصله داشته باشه، نور اطرت هم حتی نگرفته. نتونستم برام بکنم، نمیدونم. بر ترتیب قرآن و اطرت از طریق تلاوت و زیارت. اینجا رو پس بهتون بگم، انقدر این دوتا مفهوم با هم یکی هستن که شما میتونید جا به جا بگید. میتونید بگیم تلاوت قرآن زیارت قرآن است، زیارت روزانه قرآن. برای همین هم گفتن که از حس بخونی خیلی خوبه، اما از رو بخونی خیلی بیشتر ثواب داره، چون شما هم صحبت امام رو میشنوید یا خودتون میخونید، هم چهره زیباشو میبینید. همین الان خیلی از مردم معمولی ما رهبر انقلاب رو دوست دارن کارت ملاقات بگیرن برن پیشش، در حالی که مطمئن هستن که هر سخنرانی که ایشون میکنه شب همه کانالا نشون میدن. خب ما میتونیم بگیم که خب آقا برای چی میریم؟ حالا اینا برای روح بازرسی بدنی و فلان. خب ما میشیم شب گوش میکنیم. پس برای چی؟ خیلی ها میگن که آقا بریم دنبال کارت ملاقات و فلان ورود. چرا؟ برای اینکه میگن که درسته، میخوایم بشنویم چی میگه، میخوایم ببینیمشو بشنویم. امروز اگه به شما بگن امام صادق ملاقاتی گذاشته، شما ممکنه بگین که شب پخش میشه دیگه، واسه چی بریم؟ بعد برو چهره رو ببین. بعد میگه که من که عربی بلد نیستم، امام صادق داره عربی حرف میزنه، ما که بلد نیستیم، واسه چی بریم ملاقاتش؟ میگه خب بیچاره برو، حالا بعدش فوقش ترجمه‌ش هم میفهمی، برو نگاه کن بیا بیرون. زیارت قرآن، تلاوت قرآن، زیارت روزانه قرآن است. ما باز میکنیم، هم داریم تلاوت میکنیم، همین که داریم چهره زیبایشون و نورانیشو داریم میبینیم و این نوره که میره تو دل. ولی بی سوادها هم بهشون گفتن که شما از انس به قرآن بی نیاز نیستی، قرآن رو باز بکن، نگاه بکن، ببین. معلوم میشه در وجود حضرت قرآن اون نوری که هستش، همین الان هم حضور داره این حضرت قرآن، ما در خدمتشون هستیم و تلاوت زیارتشه. از اون طرف میتونیم بگیم که زیارت اطرت تلاوت اطرت هست. یعنی میتونید این دوتا تعبیر رو جابجا بکنید. زیارت اطرت در واقع زمینه ساز تلاوت اطرت است. اگر به معنی تلاوت توجه داشته باشیم، تلاوت یعنی چی؟ تالی تلو معصوم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید و قسم به ماه هنگامی که تبعیت میکنه و تو مسیر و در مدار خورشید حرکت میکنه. تلاوت یعنی تبعیت کردن، پا رو جای اون حالا چیزی گذاشتن. ما با تلاوت قرآن در واقع داریم پی میگیریم قرآن رو، قدم به قدم داریم پشت سر قرآن حرکت میکنیم و میگیریم. تالی تلو معصوم میگن که اینکه یعنی کسی که پاش جای پای معصوم گذاشته، یه تعبیر میکنن نمیدونم چقدر صحیحه، شاید هم کمی داستان نمیدونم، ولی جالبه. میگن یک نفر با علی علیه السلام کار داشت تو بیابون، گفتن که تو بیابون تو صحراسشون، از کجا بفهمیم کجا رفته؟ بازم میگم من نمیخوام چقدر صحیحه این داستان. گفتن که اینا این جای پای علی است تو شنها مثلا فلان، برو بگیر. یه جای پا دید و رفتش، بعد دید که اونجا علی و سلمان هم در محضر امام هستش. تعجب کرد، گفتش که من فقط یه جای پا دیدم، سلمان تو از کجا اومدی پیش ایشون؟ گفت من پشت علی حرکت میکنم و منتها در قدمهای دنیایی ایشون هم امام هم من احساس میکنم اگر امام توی این صحرا پاشو اینجا گذاشت اینجا نذاش، حتما یه دلیل داشته. من درست پامو میذارم جای کفش علی، ولی رضا تو یک اثر فقط دیدی. حالا میگم اصلا نمیخوام اصرار بکنم که این داستان درست باشه، افسانه است، ولی خیلی خوشگله. میگه من وقتی که علی حرکت میکنه در دنیا هم داره روی شن پاشو میذاره، میگم اگر اینجا پاشو گذاشت اینجا چرا نذاشت، اینجا چرا نذاشت، حتما این دلیلی داشته. من پامو گذاشتم جای اثر کفش مولا و لذا اینطوری شد که شد سلمان منا اهل البیت. پس به این ترتیب تلاوت یعنی تبعیت و پا رو جای پای معصوم گذاشتن. زیارت معصوم مقدمه میتونه باشه برای اینکه انسان چیکار کنه؟ تلاوت معصوم بکنه. اینقدر قرآن اطرت با هم دیگه عجین هستن. یه سوژه میتونید شما برای خودتون بشینید بررسی بکنید، سوژه پیشنهاد میکنم. موارد تشابه قرآن اطرت کلیاشون بلدیم دیگه الان، ولی خب ریز کاریا برین خیلی عجیبه. من یه مقدار فکر به این کردم، اون دیگه الان دیگه جاش نیست. موارد تشابه قرآن اطرد و موارد تشابه تعامل ما با قرآن اطرد عجیب با هم دیگه شبیه. چرا؟ این برای اینکه ذاتا یکی هستن. که مثلا از جمله نسش که هم اهل بیت خوشگلن هم قرآن، زیبایی ظاهری، هم اهل بیت خوش صدا هستن هم قرآن. حالا قسمت تعامل ما با این دوتا، هم در مورد قرآن گفتن که هر وقت قرآن میخونید فتباکو و این لم تبکو، ببخشید فبکو و این لم تبکو فتباکو، در مورد امام حسین هم گفته شد. عجیب شباهت های قرآن اطرد با هم دیگه و شباهت های تعاملی که به ما توصیه شده که با این دوتا صیغ داشته باشیم. انشالله که خستتون نکرده باشیم توی این مرحله. یک صلوات بر محمد و آل محمد. چقدر الان وقت داریم تا سانس اول به قول معروف؟ یک رو؟ ده رو. من توی این فاصله میپردازم به دیگه اصل درسم. گفتم این صحبتهایی که تا این لحظه میکردم خطاب در واقع درسته به شما بود، ولی خطابی است که باید به توده های مردم بشه. باید به مردم بگیم که تو بیا قرآن را بخوان، قرآن در تلاوتش اینها هست، ولو معنیشو ندونی. این همون حرفی است که شجاعانه است که امام زد به آست احمد آقا، گفت قرآن بخون ولی که معنیشو بلد. و اینکه بگیم که تا قرآن رو معنیشو نفهمیم نباید بریم بخونیم، وسوسه شیطان است. این حرف فقط امام جرأت داره بگه. بنده خودم شخصا هرگز تو عمرم جرأتش نداشتم، اگه می‌خواستم به من بگم که بگم، ولی امامه که خیلی از حرفا رو زد که خیلی‌ها جرأتش نداشتن بگن. این هم از اون حرفای امام گونه است که گفتش که قرآن بخون ولو اینکه معنیشو ندونی، که اگر بگی که اگه تا معنیشو ندونی واسه چی می‌خونی، وسوسه شیطان است. من دیگه بیشتر از این اصلا بحث نمی‌کنم. گردن خود امام می‌خواست نگه، برید از خودش بپرسید واسه چی این حرفا رو زدی. این خطاب مردمه، به مردم باید بگیم که بیا بخوان ولو معنیشو ندونی. بعد خود همین همون نوری که گفتم از تلاوت حاصل میشه، هی دستتو میگیره کم 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 کم. بعد اگر معنیشو بدونی، تدبر بکنی، نورون علا نور خواهد شد و همینطور دستتو میگیره میره بالا. تو همون پیام امام به آستان و دقام این هستش که همین نامه محبوبه و عاشق حتی اگر معنی نامه محبوب رو ندونه، ولی باز هم دلش میخواد باز بکنه و حداقل ببینتش. اما خطابم به امروز شما عزیزان، خطابم یه جور دیگه است. من به شماها، به خودم و به شماها، من و شما دیگه مردم معمولی نیستیم به ما بگن که قرآن بخون ولی معنیشو ندونی، اشکال نداره بخون. به شما عرض میکنم که من و شما دیگه وقتی قرآن میخونیم به این خوبی هم داریم میخونیم و این نکات رو هم داریم رعایت میکنیم، من و شما باید معنیشو بدونیم دیگه، از من و شما پذیرفته نیست. من امروز اومدم به شما عرض بکنم که اگر میخواهیم قاری خوبی بشیم، صوت و لحن خوبی هم داشته باشیم، به دردمون میخوره که معنیشو بدون. اصلا به خاطر شرافت تدبر و یفا نه، اصلا حضرت عباس هم قبول نداری، اصلا قبول نداشته باشیم. حداقل به خاطر لحن خودت، میخوای لحن زیبا بشه در تلاوت، باید معنی بدونیم. من و تو اگه معنی ندونیم چه قرآنی داریم میخونیم؟ نه خودمون کیف میکنیم نه اونطور. چرا؟ اون مقدار رو داره. گفتم قرآن اینه، تلاوت بدون معنی هم داره، نورشو داره، منتها این نور اینجاست، با تدبر اینجاست، میره بالا. هر چقدر تدبرت بیشتر میشه میرسه به مرز امامت. امامت حال دیگه، وقتی امام داره تدبر میکنه، من دیگه نمیدونم چی بگم. پیغمبر چه تدبری داره میکنه نمیفهمم. به توده مردم اینو میگیم، یعنی به من و شما دارم عرض میکنم که ماها دیگه باید معنی رو بدونیم و بفهمیم و قرآن بخونیم. حالا وارد بحث فنیش میخوام بشم، باید دیگه جلسه بعد ادامه پیدا کنه. برای تلاوت قرآن بریم دنبال معنی یاد گرفتن. من به شما عرض میکنم، ما بچه های ایرانی، ما الحمدلله نسبت به همه کشورهای اسلامی، به مصر که در فن تلاوت حرف اول میزنه رودواسی هم نداره، به مصر از همه کشورها نزدیکتر هستیم، شکی نیست. در مجموع عرض میکنم در فن تلاوت به مصر از همه کشورها نزدیکتر هستیم. اما فاصله ما با خود مصر خیلی زیاده، فکر نکنید که رسیدیم. این حرفای تعارفی که ندونیم بعضیا مثلا ما میگیم، حالا خود مصری هم میان ایران مقدار منباب تعارف دیگه، بالاخره منباب که بالاخره اون مهمون ما هستن که آقا شما دارید کم کم رو دست ما میزنید، بابا هایی که میدارم حالا بالاخره میخواد تعارف بکنه، دل ما رو گرم بکنه دیگه، بالاخره بعضیشون هم چیز خوبی بگیرن دیگه. مبادا وقتی گول بخورید پوست خربازه زیر پاتون بندازن بگید ما رسیدیم به اونجا که میخواستیم برسیم، بعد میشه اون رودخونه ها. رسیدیم به دشت دیگه، تو سرازیری نیستیم، تو سراشیبی نیستیم، تو هجوم ارزم بسون که حرکت این آب نیستیم، رسیدیم به دشت افقی شده، هم از سر و صدا میافتیم هم از اکسیژن گیری میافتیم. برسیم به این حرف که ما از مصری زدیم بالا دیگه میگندیم، شروع میکنیم به گندیدن. آقا تو این بحث فنی، از این بحث فنی ها دیگه، بحث فنی تو قضیه، اگر فکر بکنی که به مصری ها در فن تلاوت رسیدیم و الحمدلله ازش عبور هم کردیم و یه حرفا، هن حرفا چیه؟ من محمود شهاتو از نظر اون تقوای تلاوت انگوش کوچیکی پدرش نمیدونم، و از این که داره این همچین کارهایی تو تلاوت میکنه چندان راضی نیستم خودم شخصا. اما این جمله‌ای که بیایم بگیم که اساتید قرآن کشور ما رو دست محمود زدن دیگه، این خیلی دیگه آدم رو اذیت میکنه دیگه. خودتون چرا گول میزنید؟ یعنی چی؟ مگه به گرد پای محمود میرسین شماها؟ چرا این جمله رو میگیم؟ گفتم بازم من به این کارهایی که دیگه داره انجام میده یواش یواش اصلا خب کلا هرگز هم رضایت، و خدا نکنه که اینطوری بیفته به بچهای ما ویروس افتاده متاسفانه، این کارها دیگه خوب نیست با قرآن. پدرشون خیلی با وقار میخوند، خیلی با وقار میخوند، تازه پدرشون نسبت به عبدالباسط و منشاوی و مسائل کاری داشت بماند حالا بماند، ولی خب اون تلاوت ها وقت من و شما نشینیم بگیم که نظر فنی رسیدیم به محمود شهاد. من اعتقاد دارم، این نمیخوام رویتون رو، بلکه میخوام واقعیت رو توی جلسه علمی ها اینجا کلاسه، میخوام بدونیم که کجا هستیم، گول نخوریم، نه خیلی عقب هستیم نه خیلی گذشتیم، بدونیم کجا هستیم. میخوام عرض بکنم در قاری درجه سه مصر، در پیتی های مصر وقتی میان اینجا باز از من و شما بهتر و فنیتر قرآن میخونن، حتی از بیرو دواسی بذاریم بگم از بزرگترین و شاخصترین قرای کشورمون که ما امروز دیگه روشون قسم میخوریم و براشون پشتک وارو میزنیم. قاری درجه سه مصری وقتی میاد ایران از نظر فن تلاوت، اون قوام کلی، حالا یه مقدار صوتش نسبت به اون که کمتر و بیشتر و فلان بر مبادا فکر بکنیم که حالا نکته اینجاست، من و شما که دنبال این هستیم که برسیم به یک تلاوت استانداردی که در جهان الان استاندارد مصری دیگه خلاصه برسیم، من و شما یه راه فنی باید پیش بگیریم دیگه. دقیقا من موسوی ناقابل با 44 سال سابقه تدریس، فقط من سال 50 شروع کردم به تدریس، از من پیرمرد بپذیرید که به خاطر صوت و لحنت هم که شده باید بری معنی یاد بگیری، اصلا به خاطر خود معنی قرآن و شرافت تدبر اصلا هیچ اینا هیچ اصلا قبول نداشته باش، به خاطر صوت و لحنت هم که شده باید بری معنی یاد بگیری، به خاطر جنبه فنیش هم که شده باید بری معنی یاد بگیری. بابا مخفف من شما نمیدونیم که داره چی میگه، حس نمیگیریم تو خوندن. قاری مصری عربه، حس میگیره تو خوندن، حس میگیره. چطور مدهای ما حس میگیرن تو و الا مدهایی که حس نگیره ها، نه تنها مجلسش نمیگیره بلکه یخ میزنه مجلسش، یخ میزنه اصلا مجلسش، حس نداره به خوندن. یعنی که مدهای ما میتونن مجلس رو آتش بزنن به خاطر که حس میگیرن. اون لحظه وقتی که میگه داره میره عباس در کنار شریعه فرات حاضر شد، آب رو دستش برد زیر آب، آب رو آورد بالا، های داره میخونه حالا یا با شعر میخونه یا مطلب، داره میگه آب رو آورد و در این لحظه ذکر عطش الحسین، اینا رو داره میگه، اول خودش داره صحنه رو میبینه، چون داره میبینه حس میگیره و اون رو داره منتقل میکنه به شنونده، لذا این مدده کارش میگیره و مجلس آتش میزنه. و الا اگر این معنی رو نمیدونست، نمیفهم چی داره میگه، هرگز مطمئن باشین که هست. بعد نکته جالب، اگر معنی رو ندانیم، اگر حس نگیریم تو تلاوت، نوتامون هم فالش میشه. یکی از عواملی که ما ایرانی ها در مجموع وقتی داریم میخونیم فالشی میمداری. اینجا جلسه تحلیل ها، اینجا جلسه تعریف نیست، این حرفا ما تو تعریف و فلان یه جای دیگه، اینجا جلسه تحلیل تراوته، یعنی واقعیت ها باید بگیم، آسیب شناسی باید بکنیم، فیزیولوژی پاتولوژی اینجا، یعنی خوبش اینه، درستش اینه، اینم اشکالاتشه. ما قاریای ایرانی یک اشکال داریم، این است که نوعا خوندنمون فالشه. خوندن کوک مصری تو بین ماها خیلی کمه، به همین دلیل هم هستش که یک ایرانی میاد این نوار مثلا فسمون که حالا مثلا مریم عبدالباسط رو میخونه، این خودش با همون تحریرها با همه ویژگی هایی که اصلا دیگه، اما آخرش بالاخره میگیم که خود عبدالباسط یه چیز دیگه داره میخونه. خود مصطفی اسماعیل بچه های ما خوشبختانه پیاده میکنن با همه ریزکاری هاش، اما یه چیزی هستش که شنونده عادی هم میگه که هر هست، ولی خود مصطفی اینجا رو چی کار کرد؟ یه تعبیر میکنم، میگن که اینا همه قبول، ولی اون کلا قرمزی ها یه چیز دیگه هستن، یه چیز دیگه هستن. به نظر من میاد یکی از وجوه افتراق تلاوت ماها با مصری ها این هستش که ماها مقداری ناکوکه ته تلاوت همون، نوت هامون ناکوکه، به ویژه و از جمله نوت آخر محل وقفمون ناکوکه. من شما همچه حسی رو داریم یا نه؟ امتحان من بهتون میگم، ولی شما خودتون ببینید هستش نه. وقتی یه قاری ایرانی بعضی‌ها میخونه و درست نوت آخرش کوک کوب عذاب در میاد و خوب عذاب در میاد، دلمون یک شوق و شور پیدا، اصلا گرم میشه و صدای تکبیرمون میره هوا. ولی نوعاً حسرت اینو داریم میخوریم. از این باید دقت بکنید که انگار که به خصوص نوت آخر یه مقدار چیه؟ یه ذره ناکوکه. و من این نوت آخر محل خوندن محل وقف رو که کوک نمیشه تعبیر میکنه به این که شما یه چند تا بادوم تو جیبتون ریختید، بادوم خوب و خوشمزه، میخورید 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 میخورید، درست آخرین بادومی که تو جیبتون هستش مونده اونو میذارید، دو بادوم تلخه، حال همه خوردنتون رو میگیره. این تمام اون نشئگیه به قول معروف، اون شیرینی بادوم های قبلی رو از میپرونه. عد آخریه کار نوت ناکوک آخر محل وقف کل اون خوندن اون لحظه رو چیکار میکنه؟ میپرونه از نظر اون تاثیرگذاری. ولی لذا یکی از توصیه‌ای که من دارم این هستش که بشینیم به این بپردازیم برای قرائمون که چیکار کنیم نوتامون کوک بشن. من پیشنهاد دارم در این حالی که میتونیم به کوکی نوتمون فکر بکنیم، به خصوص از نوت آخر شروع بکنیم. نوتای وسط رو نمیشه فکر کرد، نوتای آخر رو محل وقف رو میشه روش فکر بکنیم و کوک بخونیم و در تمرین انقدر ادامه بدیم که کوک بشه بعد ولش بکنیم. این تو تمرین ها تو خونه است، اینجا نمیشه. نساء العالمین، حالا این نون آخر، نوت آخر رو معلوم نیست که همین الان که من خوندم خیلی کوک بود، شاید همون یه ذره‌ای که من فالش خوندم اثر اون قاری مصریه رو نذاشت. تمرینش این است که بگیم نساء العالمین، یعنی انقدر به هنجارت بگو، انقدر ادامه میدی تا کوک بشه، تا کوک نخوندی، تا کوکش نکردی نوت آخرتو ولت نمیکنم، کوک شد ولت میکنم، به هنجرت بگو که تا کوک نشی ولت نمیکنم. یکم تمرین تو خونه است. اما تمرین اصلی این استش که در کنار این تمرین های فنی موقع خوندن این آیه واصطفاک علی نساء العالمین فکر بکنیم که این چه استفاعی بود که برای مریم سلام الله علیها بر همه زنان پیش اومد. چی در وجود مریم بود که خداوند او رو برگزید نسبت به همه زنای عالم؟ اگر در لحظه خوندن واصطفاک علی نساء العالمین به جای سین، به جای مد متصل فکر بکنی به این مفهومی که در این آیه هستش، نوتت کوک میشه خودش اتومات، و الا به خود نوت فکر بکنی در میره. نوت مثل سایه میمونه، بری طرفش ازت فرار میکنه، پشت بهش بکنی دنبالت میاد. به نوتتون دونه دونه نگاه نکنید، مصنوعی میشه. به تحریراتون دونه دونه نگاه نکنید، مصنوعی میشه. خوندنتون مصنوعی میشه. مثل این مونه که یک مداح، چرا من اینقدر مداحی مثال میزنم؟ چون مداحی بومی ماهاست، تلاوت بومی مصریاست. هر چی که در مورد بحث فنی تلاوت تو مصر میخواین حس بکنی، ببین مداحی ما رو، دقیقاً مداحی ما همون حالت رو داره که در تلاوت در مصر. فرهنگ عجین شده با شیر مادر داره خورده میشه، اونا هم تلاوت با شیر مادر داره میره تو وجودشون. ببینیم مداح ما فکر نیستن که عباس الفشون چجوری آوردم، سین سفیرش اومد یا نیومد، مد عباس چه خوب، اصلا بین شده تا رخاوه عینش خوب آوردم یا نیومدم پلان. اگه اینطوری بشه اصلا مداحی نمیشه. کدوم مداح و خواننده به این که من جیمش شروع اومد، شریعه فرات، شریعه فرات ف ف نفخش اومد یا نیومد یا الفش اینطوری شد. حتی چقدر مداح باید فکر اون تحریرهایی بکنه که داره میزنه وسط خوندنش. اگه بخواد بدون دونه تحریرش فکر بکنه، دوتا میزنم یکی صاف، سه تا تحریر، سه تا ویبره میزنم میریم کلمه بعدی، بخواد این نقشه ها رو بخواد توجه بکنه، اصلا خوندنش از دست رفته. علت این که مداح میتونه تحت تاثیر قرار بده مجلس این دستش که به طور مستقیم به لحنش فکر نمیکنه، مفاهیم رو مجسم میکنه، مفاهیم خودشون لحن میارن، مفاهیم خودشون لحن میارن. حالا میدونه که کجا مقدمه بکنه بخونه، کجا این اصل قضیه رو بخونه. توی آیات مقدماتی خودش رو معطل نمیکنه و اونجا جیغ نمیزنه. یه مثال بزنم، اگر ما معنی آیه رو بدونیم، مفهوم اون آیاتی که میخوایم بخونیم بدونیم، طرح لحنی پیدا میکنیم. به معنی و مفهوم اون آیات فکر بکن، تجوید رو قبلا خودت کار کردی، تجوید اتومات خودش میاد. ما نیومدیم برای مردم یرملون بخونیم، ما اومدیم قرآن واسه مردم بخونیم. ما نیومدیم حتی برای مردم سگاه و نهاوند بخونیم، اومدیم قرآن بخونیم. اگر یرملونمون حس شد ما قرآن نخوندیم، اگر قنهامون، مدمون، اگر فرسون سفیر صادمون، اگر قلقلمون، اگر حس شد توسط شنونده، یعنی پس ما اومدیم تجوید به رخ مردم بکشیم، قرآن نیومدیم بخونیم. یه قرآن باید خونده بشه که تجویدش رعایت میشه بدونه که حس بشه، حتی آهنگش داره خونده میشه بدونه که شنونده احساس کنه که این اومده امروز سگاه خوندنش رو به رخ ما بکشه. قرآن نمیخواد بخونه، میخواد ترکیب رو بده. از چطور از سگاه کشیدم رفتم چپ، رفتم نهاوند، از نهاوند اومدم تو ملایر، برگشتم پل دختر تهران. این تعابیر شده قرآن ما رو کرده مصنوعی، در حالی که اگر شما به مفاهیم فکر بکنی خودش بهت لحن میده. سوره مریم، آخرین بحث باشیم میگه بریم برای استراحت. سوره مریم رو شما ببینید، من که از حفظ هستن که خوش به حالش. ببینید وقتی که مریم میاد عرضم بزرگون که بچه رو میاره، بچه ای که مردم توقع ندارن که چطور تو که دختر عرضم بزرگون که حرم هستی و تو که دیگه به صلاح تو با کدوم مرد اجنبی تماس داشتی؟ ببخش من الان تمام میشه بحثم، برین داره استراحت. تو با کدوم مرد اجنبی در تماس بودی؟ اینها رو بالاخره وقتی بعد بچه رو میاره همه جمع میشن و ما کان ابوکم را اسوئن، و تو دیگه چرا اینطوری عذاب در اومدی؟ میگه بعد ارزم بوستون که میگه که من امروز ارزم که اشاره میکنه که ساکتم منتها فاشارت الی، اشاره میکنه به ارزم بوستون که بچه، و بعد در اون لحظه اینا من کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیان. بعد یه مرتبه چی میشه استاد؟ میگه چی؟ قال انی عبد الله. این داستان شما اگر بخواید بیان بکنی به فارسی، کجا اوج داستانه؟ اوج کجاست حاج آقای محمد بیگی؟ اوج کجاست؟ اینجا تمام زمینه هایی هست که این گفتگو، اون پدرت این تیپی نبود، تو چرا اینطوری عذاب در اومدی؟ تو مادرت که آدم سالمی بود، تو چرا اینطوری عذاب در اومدی؟ فاشارت الی و خلاصه حرف نزن و بگو که من روزه سکوت دارم، حالا اشاره کن به بچه. تا اینا گفتن عجب، این دیگه از اون حرف هاست. ببینید این زمینه داره میگه، بعد یک مرتبه ببینید که این بچه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اینجا اوجه. اگر خواننده بخواد بخونه اینجا رو تو اوج قرار میده، اگه بخواد فیلم تهیه بشه تمام اینا مقدمه است، موزیک متن این لحظه این صحنه یک مرتبه میزنه میرسه به لحظه نوزاد شروع میکنه حرف زدن. اینجاست که یک مرتبه حالا همه چشم ها هستش که گرد شده و همه مونه که بچه چطور حرف زد، پیام به این اوجه. حالا قاری قرآن داره میاد تمام اوجها و جواب و جوابها و تیکهاشو میاره تو کجا؟ کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا فاشارت الیه فلان میگه، بعد خسته کرده هم خودشو هم شنونده رو، بعد یه مرتبه میرسه بم میخونه قال انی عبدالله، استراحت میکنه بم میخونه، برای اینکه اصلا نمیفهمه کجای مطلب مقدمه بود، اصلا داستان اوجش کجا بود. ولی یک مداح ایرانی میدونه که اوج این اشعار کجاست، اونجا که دیگه باید بزنه و اشک جماعت در بیاره، به قول خودشون آتیش بزنه به مجلس، میدونه اونجا کدوم بیته از این 6 تا بیت 7 تا بیت، مقدمه میخونه میخونه میخونه، اوجو میذاره اینجا و برای همین هم درست سر جای خودش اصل تاکید لحنیشو به جا میاره. من و شما وقتی که معنی رو نمیدونیم معلوم نیست کجا داریم تاکید میکنیم، کجا داریم وقف میکنیم، کجا داریم بم میخونیم، کجا داریم زیاد میخونیم، چیکار میکنیم، هیچی نمیدونیم. این طرح لحنی از چی ناشی میشه؟ از اینکه ما به مفهوم اشراف نداریم. آقا یک جمله بگم برید استراحت. میخواید قاری خوبی بشیم، قاری که هم خودش و هم مردم از قرائتش منتفع بشن، راهش بریم معنی رو یاد بگیریم، در تلاوتمون اول به معنی فکر بکنیم، همزمان به معنی فکر بکنیم، قرآن بخونیم، تجوید خودش میاد، لحن خودش میاد، اثر خودش میذاره، کلامی که از دل برخیزد بر دل نشیند. و السلام علیکم و رحمت الله.